تفسیر قرآن کریم صوت شماره 273 سوره مزمل آیات 1 تا 20.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و سلام على عباده الذين اصطفى. السلام على المهدي الذي وعد الله به الامم ان يجمع به الكلمه يلم به الشعص ويملا بالارض قسطا بعد لا ويمكن له وينجز به وعد المؤمنين. سوره مزمل، سوره که 20 آیه داره، از سور مکی و جزء اولین سوره هایی است که بر پیامبر نازل شده. یعنی ما اگه بخوایم ببینیم اولین سوره هایی که بر پیامبر نازل شد، اولی که سوره علق بود که همون آیه معروف اقرا بسم ربک الذی خلق در روز بعثت پیامبر، اولی که مشخص سوره علق، دومی سوره قلم که پشت سر گذاشتیم، سومی همین سوره مزمل و چهارمی هم سوره بعدی سوره مدثر که همینجوری دیگه رفت جلو، پنجمی سوره حمد، ششم سوره مسد، هفتم سوره تکویر، هشتم سوره اعلا، نهم سوره لیل، دهم سوره فجر، یازدهم زها، دوازدهم سوره شرح یا انشراح، سیزدهم سوره عصر، چهاردهم سوره عادیات، پانزدهم سوره کوثر و همینجوری دیگه سوره های مکی رفت جلو. خلاصه این سومین سوره ای بود که بر پیامبر نازل شد و دلیل نامگذاری این سوره به نام مزمل، آیه اول این سوره است که مزمل یعنی کسی که لباس یا چیزی رو به خود پیچیده تا بخوابه یا مثلا از سرما خودش رو حفظ کنه، دور کنه، که چون اون ابتدای کار خیلی سخت بود و خیلی پیامبر رو اذیت و آزار میدادن، اصلا کار سخت پیش میرفت، اون اوایل مخصوصا پیامبر هم خیلی تو اون فضا نبود، تازه تو اون فضا قرار گرفته بود، سختی مفرط شرایط، اون شرایط هم جدید برای پیامبر رقم خورده بود، حضرت رسول اکرم صلوات الله علیه برای دور کردن خودش از مندو یه جامعه رو به خودش میپیچید و مثلا توی این حالت خیلی جمع میکرد خودشو در حال استراحت که خداوند اینجوری او رو خطاب میکرد. حالا میریم وارد سوره میشیم و نکات مهمی که در این سوره است. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده بخشایشگر، به نام اون حقیقتی که جامعه جمیع کمالات، از جمله بخشندگی عام برای همه و بخشایشگری خاص برای برخی. آیه 1. یا ایها المزمل، ای جامعه به خود پیچیده، ای کسی که ما یک بار سنگینی رو بر روی دوشت گذاشتیم که گاهی وقتا از شدت غم و اندوه اصلا جامعه رو به خودت میپیچی، مشغول راحت میشی تا یه مقداری در اون فضا به خودت آرامش بدی، تسکین بدی، از بس که اون فضا سخت و سنگین بود. حالا برای این که بتونی تو این فضا دووم بیاری، تو این فضای سخت و قدرت روحیت بالا بره، از درون هم قوی بشی، این دستورالعمل ها رو رعایت کن. آیه 2. قم اللیل الا قلیلا، شب را جز کمی به پا خیز، یعنی یه بخش کوچکیشو استراحت کن، بیشتر بیدار باش. قم یعنی قیام کن، به پا خیز برای عبادت. آیه 3. نصفه او او انقص منه قلیلا، که نیمی از آن را یا کمی از آن کم کن. آیه 4. اوزد علیه، یا بر آن بیفزا، یعنی بر آن نصفه بیفزا، یعنی خلاصه مقداری از شب رو شب زنده‌داری داشته باش. حالا 1/2، 1/3، 2/3، این آیات میخواد بگه حالا قانون و حکم مشخصی نیست، هر مقداری که در توانت بود، هر مقداری که ممکن بود، که خلاصه 1. عبادت شبانه هر مقداری که امکانش بود، این یکی از عوامل قوی شدن انسان برای تاب آوردن و تحمل کردن این سختی ها، برای اینکه انسان وقتی نمیتونه شرایط بیرون رو عوض کنه، حالا باید خودش رو قوی کنه. این یکی از اون عوامل قدرت گرفتن و قوت گرفتن. عامل دوم، برتل القرآن ترتیلا، و قرآن را با دقت و تأمل بخوان. ترتیل به معنای آهسته و درست و بدون شتاب خواندن، خیلی تونتون نه، یه مقداری با تأنی، آهسته، آرام، که این قرآن در متن جانت نفوذ کنه. اینم یکی دیگه از عوامل قدرت گرفتن روحی. 1. عبادت شبانه، 2. تلاوت آهسته قرآن، که برای ما یه درسه. اگر می‌خوایم یه حرکت سنگینی رو شروع کنی، اگه یه موقع شرایط برامون سخته، این دوتا، یکی عبادت شبانه، یکی انس با قرآن، خوندن قرآن به این صورت، به صورت ترتیل، این باعث میشه انسان از درون آروم بشه، از درون قوی بشه. چون گاهی وقتا ما بیرون یه مشکلاتی پیش میاد، یه شرایط سختی پیش میاد، حالا باید تلاش کنیم اون شرایط بیرون رو هم هموار کنیم، حرفی نیست، اما یه موقع از اون شرایط تا بخواد هموار بشه، خب زمان میبره، بالاخره اینا طبیعیه در زندگی این دنیا. اینجا ما باید از درون خودمون رو قوی کنیم. خیلی این اتفاق پیش میاد تو زندگی عادی ما هم زیاده، که این دوتا، یکی عبادت شبانه، یکی ترتیل قرآن. چرا این دوتا رو باید داشته باشی و از درون قوی بشی؟ آیه 5. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، چرا که ما به زودی سخنی سنگین بر تو القا خواهیم کرد. یعنی الان آیاتی میخوایم برات نازل کنیم، مأموریتی در پیش داری که فوق العاده سنگین، باید تاب بیاری و از درون قدرت و قوت بگیری، بتونی تو این شرایط با تسلط مدیریت کنی، بری جلو. ما میخوایم مسئولیت بذاریم رو دوشه. آیه 6. ان ناشئه اللیل هی اشد وطئا و اقوى مقیلا، که مسلما نماز و عبادت شبانه پابرجاتر و با استقامت تر است. ناشئه اللیل یعنی برخ برخواستن از خواب که در روایت می‌فرماید این ناشعت اللیل یعنی قیام برای نماز شب، وطئن به معنای زیر پا گذاشتن، قدم نهادن بر چیزی، اشد و وطئن امام صادق علیه السلام تو تفسیر این آیه می‌فرماید منظور برخواستن از رخت خواب در حالی که جز خداوند را اراده نکرده باشد، خالص فقط برای خود خداوند. آیه 7 ان لک فی النهار صبحا طویلا، که همانا تو در روز تلاش مستمر و طولانی خواهی داشت، یعنی کار روزانه‌ت خیلی سخته، باید شب اینجوری ذخیره روحی داشته باشی بتونی تو روز اون مأموریت سنگین تو انجام بدی. صبحا یعنی تلاش شدید. یه نفر اومد پیش امام صادق علیه السلام گفت ای کاش قدرت دست شما بود، ما هم مثل این بنی عباس که توی ناز و نعمت و خدم و حشم و اینایی هستن به یه نون و نوایی میرسیدیم. بعد امام صادق علیه السلام که فهمیدین اشتباه برداشت کرده از بحث حکومت و حکومتداری معصوم، گفت چی میگی؟ اگر حکومت دست ما باشه که ما مثل اینا نیستیم تو این فضا حکومت کنیم. ما اصلا سبک مدیریتیمون، مدل حکومتیمون فرق میکنه. ما اگر جای اینا بودیم، سیاست اللیل و صباحت النهار، همین بحث صبحن طویلا یعنی سیاست گذاری های شبانه و تلاش و اجرای روزانه. الان خیلی ها رو میبینیم دور هم تو روز جمع میشن مثلا سیاست گذاری کنن، کار کارشناسی کنن. این کاملا برعکس سبک مدیریتی معصومه. سبک مدیریتی معصوم به این گونه است که شب میشینن سیاست گذاری میکنن، روز اجرا میکنن، نه روز بشینن سیاست گذاری کنن، شب بگیرن بخوابن، حالا بعدن که اجرا شد خدا میدونه. همینه که دیگه عقبیم دیگه، به خاطر اینکه این دستورات ابتدایی رو اجرا نمیکنید. در غیبت نعمانی صفحه 287 این روایت اومده که سیاست اللیل و صباحت النهار و اکل الجشب و لبس الخشنه شبه امیر المؤمنین علیه السلام و الا فنار. و این روایت نشون میده چقدر مسئولین سیاسی جهنمی خواهند بود، چون صراحتا معصوم میفرماد دیگه کسی که تو روز میشینه سیاست گذاری میکنه، شب میگیره میخوابه، این داره خیانت میکنه به جامعه. شب سیاست گذاری، روز اجرا با حداقل حقوق و مزایا. غیر از این باشه 100% آتش جهنم، نمیتونی به سلامت. که خلاصه تو در روز تلاش مستمر و طولانی داری، باید در شب ذخیره روحی داشته باشی. آیه 8 بس کر اسم ربک، به نام پروردگارت را یاد کن، و تبتل الیه تبتیلا، و تنها به او دل ببند. تبتل به معنای بریدن از هوای نفس، توجه کردن به خداوند. آیه 9 رب المشرق والمغرب، همان پروردگار شرق و غرب، لا اله الا هو، که معبودی جز او نیست، و اتخذه وکیلا، پس او را نگهبان و وکیل خود انتخاب کن. آیه 10 واصبر علی ما یقولون، و در برابر آنچه میگویند شکیبا باش، یعنی زخم زبون میزنن، توهین میکنن، تهمت میزنن با زبانشون، با موضع‌گیریاشون، همه جوره میخوان تو راه تو سد ایجاد کنن. تو این راستا تو باید صبور باشی، پایدار باشی، با شکیبایی کارو پیش ببری. این فرایند باید کاملا به صورت منطقی بره جلو، و در طول این فرایندم صبر و استقامت و شکیبایی تو فوق العاده مهمه. وهجرهم هجرا جمیلا، و به طرزی شایسته از آنان دوری گزین، یعنی خیلی هم باهاشون درگیر نشو، خیلی عاقلانه و سیاستمدارانه باهاشون رفتار کن. حرفتو بزن، ابلاغتو بگو، مطلبو برسون. حرفی زدن باهاشون درگیر نشو، از کوره در نرو، یهو یه حرفی حرکتی ناشیانه ازت سر نزنه. خیلی زیبا به طرز شایسته هم ازشون دوری گزین، چون اینا خیلی دوست دارن وقتی توهین میکنن، تهمت میزنن یا مزخرفاتی میگن شما درگیر شی، اصلا کارتو خراب کنن، که یه فضای نامطلوبی برای تو ایجاد کنن که به ضرر تو و دعوت تو و هدف تو باشه. اونجا خیلی عاقلانه و سیاستمدارانه دور شو، نذار اینا با اون جنجالی که به پا میکنن به هدفشون برسن. آیه 11 و ذرنی بالمکذبین اول نعمته، و مرا با تکذیب کنندگان صاحب نعمت واگذار، منو با این تکذیب کنندگانی که اتفاقا خیلی ثروت و قدرت هم تو دستشونه، پول و امکانات هم تو دستشون و اینا، خیلی بهره مندن از خدم و حشم و اینا، منو با اینا واگذار، بگو و برو بسپار به من. و مهلهم قلیلا، و آنها را کمی مهلت ده، یه مهلت حداقلی خواهند داشت، بعد اون وقت میدونیم باهاشون چیکار کنیم. چیکار میکنیم؟ این کار. آیه 12 ان لدینا انکالا و جهیما، که نزد ما قلها و زنجیرهای دوزخ است. انکال جمع نکل به معنی ناتوانی، به قل و زنجیری میگن که به انسان بستن، انسان از حرکت عاجزه. آیه 13 و طعاما ذا غصه، و غذایی پرغصه، دارای غصه، یعنی غذای گلوگیر، غذایی که راحت از گلو آدم پایین نمیره، و عذابا علیما، و عذابی دردناک، که اینا نزد ما هست، اگر اینا بخوان در مقابل اون حقی که تو عرضه میکنی سرکشی و سرسختی کنن، ما با همینا به حسابشون میرسیم. آیه 14 یوم ترجف الارض والجبال، در آن روز که زمین و کوه ها سخت به لرزه در میآید، و کانت الجبال کثیبا مهیلا، و کوه ها به شکل توده هایی از شن نرم در میآید، یعنی چنان کوه ها در هم کوبیده میشه که به شکل توده هایی از شن نرم در میآید، که بحث از روز قیامت و بحث از برداشتن قواعد عالم ماده بر پایه ی عالمی با قواعد جدید. کثیب به معنای تل شن، مهیل به معنای شن روان. آیه 15 انا ارسلنا الیکم رسولا شاهدا علیکم، که همانا ما پیامبری به سوی شما فرستادیم که گواه بر شماست، کما ارسلنا الی فرعون رسولا، همان گونه که به سوی فرعون رسولی فرستادی. یعنی این یه سابقه تاریخی داره، تو هم در امتداد همونایی. حالا داستان اونا برای عبرت آموزی مخاطبان قرآن، اهالی مکه، که این قرآن یواش یواش تازه اومده دیگه، که این دوران دورانی است که پیامبر داره مخفیانه دعوت میکنه نزدیکانشو، اقوامشو، فامیلاشو. آیه 16، فعصا فرعون الرسول، که پس فرعون به مخالفت آن رسول برخاست، فاخذناه اخذن و بیلا، پس ما او را سخت مجازات کردیم. و بیل به معنای وخیم، سنگین. آیه 17، فکیف تتقون ان کفرتم، پس شما اگر کافر شوید چگونه خود را نگاه میدارید، حفظ میکنید؟ تتقون همون تقوا و تقیه و وقیه و حفظ کردن و نگاه داشتن و ایناست دیگه. پس شما اگر کفر بورزید، اگر کافر شوید، چگونه خودتون رو نگه میدارید؟ یومن یجعل الولدان شیبا، در آن روز که کودکان را پیر میکند. ولدان جمع ولید به معنای کودکی که تازه متولد شده، شیبم از اشیب به معنای شخص پیر و سفیدمو. یعنی انقدر فضا سنگینه، بچه تازه متولد شده پیر میشه. خیلی جالبه. همین ابتدا خداوند متعال قیامت رو اینجوری معرفی میکنه، روزی که انقدر فضا سخت و سنگینه کودکان رو پیر میکنه. این که ما تأکید داریم عرصه قیامت عرصه سنگینیست به خاطر همینه دیگه. چرا خداوند متعال قبل از عرصه سنگین قیامت که یه همچین حالتیه، مثلا بچه توش پیر میشه؟ خب بچه زمان میبره تا به سن پیری برسه، به این سادگی ها پیر نمیشه، مگر اینکه فشار خیلی سنگین باشه، خیلی زیاد، مافوق تصور. خب چرا خداوند قبل از این عرصه سنگین قیامت دو تا مرحله گذاشته به نام ظهور و رجعت؟ به خاطر اینکه ظهور قیامت صغرا، رجعت هم در ادامه همون، انسان ها یواش یواش متوجه بشن که بحث فضای سنگین قیامت چیه. یه فضایی به صورت سبکتر، به صورت قابل هضمتر، قابل تحملتر از همون فضای قیامت در عصر ظهور توسط امام زمان پیاده میشه. بعد همه میفهمن برپایی قیامت به چه گونه ایست. همه وقتی که سبک مدیریت امام زمان رو در عصر ظهور میبینن، میفهمن که پس داستان اینه، اینقدر قضیه جدیه. امام زمان که تشریف میارن، یه دونه مفسد سیاسی یا مفسد اقتصادی از زیر دستشون در نمیره. حتی خیلی از این کسانی که الان مثلا توی این نظام ما هستن، خیلی مشهور نیستن، خیلی معروف نیستن، چهره رسانه‌ای ندارن، از این مدیرای لایه دوم و لایه سوم و لایه چهارم و اینا هستن، بعد دارن حقوقای خیلی زیادی میگیرن، سوء استفاده های خیلی بالایی میکنن توی این بانک های خصوصی، مخصوصا توی شرکت های دولتی، چون شرکت های دولتی اصلا یه داستانی داره برای خودش. اینا فکر میکنن از زیر دست در میرن. بعد زمان ظهور که میشه، امام زمان تشریف میارن، تک تک اینا رو، چون قرار اونجا دیگه امام با علم خودش محاسبه و محاکمه کنه دیگه، تک تک اینا رو میاره، همه پتمتهاشون رو رواب میریزه، اصلا اینا هاج و واج میمونن که اگر به صورت عادی تو دادگاه های معمولی میخواستن اینا رو گیر بندازن، احدی نمیتونست اینا رو گیر بندازه. اینقدر قشنگ سند سازی کرده بودن، سند بازی کرده بودن، فاکتور سازی، فاکتور بازی، خیلی قانونی همه کاراشون رو پیش برده بودن. هر کی تو هر دادگاهی به هر نحوی میخواست اینا رو گیر بندازه، اینا 10 تا 100 تا مدرک جور میکردن، از زیر بار اون محاسبه و محاکمه میومدن بیرون. ولی در زمان ظهور حضرت ولیعصر اینا رو میاره، قشنگ پتمتشون رو رو میکنه، تمام زیر و بمشون رو در میاره، محاسبه، محاکمه، مصادره اموال، مجازات تمام، با حکم امام معصوم اگر کسی اعدام بشه که تا ابد در دوزخه، مثل اینکه خود خداوند حکم جهنم یکیو داده. بعد همه تو اون فضا گوشی دستشون میاد، میفهمن آها پس داستان اینجوریه. همه میفهمن که عدل خداوند در عرصه سنگین قیامت به چگونه است. وقتی میفرماد یوم یجعل البلدان شیبا، داستان اینه، انقدر اون فضای عرصه قیامت سنگینه کودکان رو پیر میکنه. بعد خداوند از تفضلش، از اون حکمت و رحمتش به زیباترین حالت ممکن، دو تا حالت مقدماتی، عصر ظهور، عصر رجعت رو برای ما گذاشته که یواش یواش ما با اون فضا آشنا بشیم، بیافتیم تو فضایی که رشد کنیم به لحاظ روحی، به لحاظ درونی، قوت و قدرت روحی پیدا کنیم. تو این سوره هم داستان همین بود دیگه. اول پیامبر خیلی سختش بود و خیلی فضا براش سنگین بود. خداوند متعال فرمود با دو تا عنصر، عبادت شبانه و ترتیل قرآن، روحتو قوی کن. اینجا هم میفهمد خودتونو برای این عرصه سنگین قیامت آماده کنید. شما قرار است در یک فضای فوق العاده سخت و سنگینی قرار بگیرید. باید تا به اون فضا رو داشته باشید، نه اینکه مثل یه جنین نارس برید تو اون فضا نتونید اون فضا رو تحمل کنید. جنین وقتی نارس میاد نمیتونه جو سنگین این دنیا رو تحمل کنه. میفرستنش توی دستگاه‌های یواش یواش رشدهای پیدا کنه، بتونه جو سنگین این دنیا رو تحمل کنه. امروز هم تو این آخرالزمان تمام بازی‌هایی که این نظام سلطه و ثروت برای ما درست کردن، از فیلم و فوتبال و فضای مجازی و رسانه و ماهواره و اینا، همه و همه به خاطر اینه که ما عمرمون رو تلف کنیم، کوچیک بمونیم، تو اون فضای سنگین قیامت نارس وارد بشیم. انسان‌های عاقل، انسان‌های زیرک، منتظران امام زمان که خودشونو برای فضای سنگین عصر ظهور آماده کردن، تو این زمینه بازی‌ها به بازی گرفته نمیشن. خلاصه همچین روزیه، روزی که انقدر سنگینه کودکان پیر میشن. آیه 18، از سماء منفطرون به، که آسمان از هم شکافته میشود. انفطار یعنی شکافته شدن. یه سوره هم داریم با همین نام، کان وعده مفعولا، که همانا وعده او شدنی و حتمی است، قطعا تحقق پیدا میکنه. آیه 19، ان هاذه تذکرتون، که این هشدار و تذکری است. فمن شاء اتخذ الی ربه سبیلا، پس هر کس بخواهد راهی به سوی پروردگارش برمیگزیند. یعنی ما اختیار دادیم به انسانها، هر کی بخواد این قرآن، این آموزه های قرآن، این تذکرهای خداوند در کتابش براش مفید خواهد بود، هر کی خودش بخواد. چون خیلی مهمه، یه موقع انسان خودش انگیزه نداره برای اینکه بیاد به سمت این کتاب، بیاد بحث هدایت، بیاد بحث خودسازی برای تاب آوردن اون فضای سنگین قیامت. هر کاری کنیم، هر جوری بخوایم بهش بگیم آقا این مهمه، متوجه نمیشه. اما اگر یه کاری آدم بکنه که طرف خودش بخواد انگیزه درش ایجاد بشه، خیلی راحت میشه دیگه، خودش تشنه است، خودش دنبال مطلبه. برای همینم هم میگن پدر و مادر قبل از اینکه به فرزند فلسفه بندگی رو نشون بدن، فلسفه زندگی رو نشون بدن. اول نگن بیا دیندار شو، بیا قرآن، بیا دین، بیا نماز. اول براش توضیح بدن که ما در چه دنیایی، با چه مختصاتی، با چه چاله هایی، با چه چاه هایی، با چه موانعی زندگی میکنیم و میخواهیم به چه عالمی، به چه سنگینی، سختی بریم. خب برای حفظ انسان تو چاه ها و چاله های این دنیا، تو دام های این دنیا، و برای اینکه انسان از این چاه ها و دام ها نجات پیدا کنه، بره جلو، و برای اینکه بره تازه تو یک عرصه سنگین تری دوام بیاره، نیاز به چی داره؟ نیاز به قوت روحی داره، به دین نیاز پیدا میکنه. بعد اگر یه پدر و مادری قبل از اینکه فلسفه بندگی رو به بچه‌شون یاد بدن، فلسفه زندگی رو یاد بدن، قشنگ دنیا رو معرفی کنن چه مختصاتی داره، چه چاه ها و چاله ها و دام هایی داره، آخرت رو معرفی کنن که چه فضای سنگینی است، انسان باید تو اون فضا دوام بیاره. اگر یک پدر و مادری موفق بشن اینجوری فلسفه زندگی رو برای فرزندشون جا بندازن، اون عاشقانه میاد به سمت دین، اصلا دین رو برای خودش یه ناجی میبینه، انگیزه پیدا میکنه، میخواد. دقیقاً مثل عبارت که تو همین آیه 19 اومده، فمن شاء، پس کسی که بخواد، اتخذ الی ربه سبیلا، که به سوی پروردگارش یه راهی رو اتخاذ کنه. چی جوری میخواد؟ اینجوری که پدر و مادر قبل از اینکه به بچه بگن دیندار باش، براش قشنگ جا میندازن تو چه دنیایی، با چه دامها و چاهایی هستی. بعد این میبینه دین چه ناجی خوبی است، عاشقانه میاد به سمت دین. مثلا اینکه به یه نفر میگیم آقا شما به یه شهری میخواهید برید، خیلی شهر خوبیه، امکانات خیلی عالی، ولی اونجا باید فنون رزمی بلد باشی. فنون رزمی بلد نباشی، میزنن دزد و قالتاق و قاچاقچی و کیف قاپ و راهزن و اینا زیاده تو اون شهر، میزنن لتو پارت میکنن، آسو پاست میکنن، همه چیزت هم میبرن. خیلی جای خوبیه ها، عالیه، ولی اگه فنون رزمی بلد باشی، اگه فنون رزمی بلد باشی 100% کیف میکنی، اگه فنون رزمی بلد نباشی 100% کتکت میزنن، لختت میکنن، رهات میکنن. به عنوان مثال داریم میگیم دیگه، برای اینکه جا بیفته. بعد همون آدمی که قبل از سفر به اون منطقه، که دیگه حالا اون سفرم قطعیه دیگه، ما قطعی باید بریم اونور دیگه، ما که نمیتونیم تا ابد تو این دنیا بمونیم. اگر اون سفر برای این فرد قطعی باشه، همین آدمی که حال نداشت پاشه کاری انجام بده، بعد میفهمه که یادگیری مثلا فنون رزمی چقدر لازمه، اصلا ناجی اینه، پا میشه، انگیزه پیدا میکنه، تنبلی رو میذاره کنار، میفته وسط یاد میگیره. تا قبلش بهش میگفتی پاشو نرمش کن، پاشو ورزش کن، پاشو توانمندی هایی به لحاظ رزمی و روحی و اینا پیدا کن، تنبلیش میومد، اصلا حال نداشت، میگه ول کن بابا، کی حوصله داره. الان که براش توضیح دادی چقدی موضوع مهمه و شما تو اون سفری که میری چقدر به این نیاز داری، الان نظرش عوض شد، انگیزه پیدا کرد، حالا پا میشه تنبلی رو میذاره کنار، کار میکنه با انگیزه، خودش میخواد دیگه. همینه، این قرآن مایه تذکر برای کسی که بخواد. کی میخواد؟ اون کسی که براش بزرگترها جا انداختن تو این دنیا و دنیایی که میخوای بری چه فضایی حاکمه. و آیه 20 که حالا مطالب این سوره هم به یه نوعی جنبندی میکنه و مطلب رو کامل میکنه، ان ربک یعلم انک تقوم ادنا من ثلثی اللیل و نصفه و ثلثه و طائفه من الذین معک، که همانا پروردگارت میداند که تو و گروهی از آنها که با تو هستند نزدیک دو سوم از شب یا نصف یا ثلث آن را به پا میخیزند. یعنی ما میبینیم که شما دارین دستورات رو اجرا میکنید، و الله یقدر اللیل و النهار، و خداوند شب و روز را اندازه‌گیری میکند، یعنی حساب کار دست خداوند هست. علم ان لن تحصوه، که او میداند که شما نمیتوانید مقدار آن را اندازه‌گیری کنید، یعنی به دقت برای عبادت. که حالا ما گفتیم یک سوم، دو سوم اینا، ما میدونیم شما حالا این حساب کتابا خیلی دستتون نیست، که حالا مثلا یعنی نیازی هم نیست اینقدر روی این مسئله حساس باشید. فتاب علیکم، پس شما را بخشید، یعنی خیلی برای شما سخت نمیگیره، یه حکم سنگینی برای شما قرار نمیده تو این موضوع. فقرأوا ما تیسر من القرآن، پس اکنون آنچه برای شما میسر است قرآن بخوانید. چون ابتدای سوره فرمود دیگه، یکی از عوامل ایجاد قوت و قدرت روحی، اینکه انسان از درون قوی بشه برای تاب آوردن اون فضای سنگین بیرون، قرائت قرآن. اینجا میفرماد هر چقدر میتونید، هر چقدر براتون میسره، که اینم برای ما یه درس مقدسه، با قرآن مأنوس باشیم. اصلا این گفت و شنودها، این توضیحات مختصر، این تفاسیر و روایاتی که ذیل آیات هست ما بیان میکنیم به خاطر همینه دیگه، به خاطر اینکه آدم بفهمه چی میخونه، این انس با قرآن براش لذت بخش باشه. آدم وقتی نمیفهمه داره چی میخونه، نمیفهمه این آیه که داره میخونه منظورش چیه، اصلا برای چی اینجا اومده، بعد از مدتی دل سرد میشه، خسته میشه. ولی وقتی انسان میفهمه این آیه برای چی اومده و چه کارایی داره، اصلا انس با قرآن برای انسان لذت بخش میشه. معصومین معصومه، اصلا نیازی نداره. میفرماد من هر چند روز یه بار قرآن رو ختم میکنم. چرا؟ چون اونا از قرآن استفاده میکردن، قرآن براشون کاربرد داشت. هر چقدر میتونید قرآن بخونید، چون هر چقدر انسان با قرآن بیشتر مأنوس باشه، خداوند اون نگاه خودشو بهتر به انسان القا میکنه، میده انسان بهتر میتونه از این قرآن کاربردی استفاده کنه تو جاهای مختلف، چون فایلش پره دیگه، ذهنش پر از آیات قرآن، میدونه چه آیه‌ای در کجا به کار میاد. تا یه موضوعی مطرح میشه، قبلا یه آیه‌ای در این زمینه، یه نکته‌ای در این زمینه شنیده، خونده، با قرآن هم که مأنوسه، هر روز قرائت روزانه داره، اونجا اون آیه به داد میرسه و نورش روشنگری میکنه برای همه. پس هر چقدر میتونید قرآن بخونید، هر چقدر که براتون میسره. علم انس یکون منکم مرضا، که امیداند به زودی گروهی از شما بیمار میشوند، و آخرون یضربون فی الارض، و گروه دیگری در زمین به سفر میروند، زمین را زدن یعنی پا زدن روی زمین برای سفر رفتن، یبتغون من فضل الله، که از فضل الهی میطلبند، یعنی برای به دست آوردن فضل الهی، برای به دست آوردن روزی میافتند تو فضای سفر و اینها. که حالا بحث همون هجرت و هجرت به حبشه و اینا هم مطرح شد که خداوند تو این آیات داره پیشگویی میکنه. ما میدونیم بالاخره بعضیا بیمار میشن، بعضیا شکنجه میشن تو این مسیر، بعضیا اذیت میشن، بعضیا مجبور به سفر و هجرت میشن، و آخرون یقاتلون فی سبیل الله، و گروهی دیگر در راه خدا جهاد میکنن. یعنی اینا به واسطه مریضی، به واسطه سفر، به واسطه جنگ و مبارزه، حالا شهادت نصیبشون میشه یا حالا جراحتی نصیبشون میشه، اینا از تلاوت قرآن باز میمونن. ما اینا رو میدونیم و میدونیم که تو این فضاهای سنگینم شما فقط با این منبع عظیم میتونید قوت و قدرت روحی داشته باشید، این موانع رو رد کنید، سختی‌ها رو پشت سر بگذارید. پس حالا که اینجوریه، فقر او ما تیسر من، پس به هر اندازه‌ای که برای شما میسر است از آن تلاوت کنید، از آن قرائت کنید، و اقیم الصلاة، و نماز به پا دارید، یعنی ارتباط مطلوب با خدا، و آت الزکات، و زکات بپردازید، یعنی ارتباط مطلوب با خلق، و اقرض الله قرضا حسنا، و به خداوند قرض نیکو دهید، یعنی البته مشخصه دیگه، در راه خداوند، به خلق خداوند یه قرضی نیکو، توش ربا نباشه، توش منت نباشه، توش اذیت نباشه. و ما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند الله، و اینم بدونید که آنچه از کارهای نیک برای خود از پیش میفرستید برای عالم آخرتتون، نزد خداوند خواهید یافت هو خیرن و اعظم اجرن، که آن بهترین و بزرگترین پاداش هاست، یعنی اونو نزد خداوند به بهترین وجه و به بزرگترین پاداش ها خواهید یافت. و استغفر الله، و از خداوند آمرزش بطلبید. بالاخره انسان دیگه تو مسیر ممکنه کمی ها داشته باشه، کاستی ها داشته باشه، عیب ها، نقص ها، همیشه اهل استغفار و رو کردن به خداوند و طلب مغفرت و طلب توفیق برای برگشتن از راه های غلط و اینا رو داشته باشید، که ان الله غفور و رحیم، خداوند آمرزنده مهربان است. قشنگ مشخصه این سوره داره فضایی رو برای پیامبر ترسیم میکنه که تو در یک فضای سخت و سنگینی قرار خواهی گرفت. برای اینکه بتونی این فضا رو تاب بیاری، با عبادت شبانه، با تلاوت قرآن، هر چقدر که میتونید از این قرآن تلاوت کنید، پایه و مایه علمیتون رو قوی کنید، قدرت و قوت روحیتون رو بالا ببرید، که خلاصه هم در این دنیا تو مأموریت‌هایی که دارید، هم در عرصه سنگین قیامت تو فضای محاسبه و خلاصه حساب و کتاب، فضای سنگینی در پیش دارید که اگر اینجوری باشه بتونید با این فرایندی که براتون در نظر گرفتیم پیش برید، اصلا آینده فوق‌العاده درخشان، عجیب و غریب در عصر ظهور، در پیشگاه خلیفه خداوند، در عرصه قیامت، در پیشگاه خود خداوند، که قشنگ از حال و هوای آیات مشخصه که داره به پیامبر این نکته رو متذکر میشه که خلاصه چه راه سختی در پیش دارید. ما هم اگر می‌خوایم یک انسان قرآنی باشیم، مخصوصا توی این آخرالزمان، یه کاری بکنیم برای امام زمانمون، یه جاده‌ای صاف کنیم برای ظهور امام زمانمون، برای حکومت جهانی امام زمانمون، و توی این فضای پر از تحریفات و انحرافات آخرالزمان، که چه بسا به جهت تلاش دشمن و تهاجم فرهنگی و بحث غربال شیعه و حکومتداری شیعه و بحث ثروت خدادادی و قدرت و حاکمیتی که برای شیعه پیش اومده و اینا، خیلی این فضاها سخت‌تر و سنگین‌تره. ما هم اگر می‌خوایم ان شاءالله یک انسان قرآنی باشیم، با همین نکاتی که در این سوره هست، من نکاتی که در سوره بعدی از سوره مدثر و نکاتی که در بقیه سور مکی است، ان شاءالله سعی کنیم پایه و مایه علمی خودمون رو قوی کنیم، قدرت روحی خودمون رو بالا ببریم، که بتونیم تو انجام وظایفمون در عصر غیبت و ان شاءالله در کنار امام زمانمون در عصر ظهور به بهترین و بالاترین وجه ممکن انجام وظیفه کنیم و از مفیدترین و مؤثرترین یاران و سرداران امام زمانمون باشیم برای جهانی کردن تمدن اسلام و تمدن قرآن، که به این سختی، مثلا این آیات قشنگ نشون میده دیگه، که به این سختی پا پای ریزی شد به فضل الهی ان شاء الله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، والحمد لله رب العالمین. التماس دعای فرج.